بسم الله الرحمن الرحیم. چهارمین جلسه درس اسفار جلد هفتم صفحه 8 استاد جوادی آملی هفته 1/64 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در تحلیل مفهوم کلام و تحصیل غرض کلام به این امر رسیدند: هرچه که از غیب خبر می‌دهد و غیب را آشکار می‌کند از یک نظر می‌تواند مصداق کلام باشد، خواه این کشف و اعلامش اعتباری باشد نظیر کلام‌های متعارف، یا کشف و اعلامش تکوینی باشد نظیر کشف حقائق تکوینیه از غیب سماوات و ارض که لله غیب و سماوات و ارض، اونگاه موجودات سمایی و ارضی اون غیب را کشف میکنن و ارائه میدن و آیت اون غیب خواهند بود. اونگاه کلام را از لحاظ مبدع غایی به سه قسم تقسیم کردن. چون هدف کلام تفهیم است، این فهم که مقصودی است و غایتی است برای کلام، گاهی عین کلام است، گاهی غیر کلام و لازم کلام است، گاهی غیر کلام و قابل انفکاک از کلام است. بنابراین کلام به لحاظ مبدع غایی به سه قسم تقسیم می شود. این معنا را از کلمات صاحب فتوحات که در این رشته صاحب نظری تواناست به عنوان شاهد استمداد می کنند و استشهاد می کنند. اونگاه ریشه همه این معارف به قرآن کریم است، اون را اصل قرار می دن و این کلمات و اقسام سگانه کلام را از قرآن کریم استفاده می کنند. حالا یا فل جمله استفاده می کنند یا بل جمله، یا هر سه قسم را می توان از قرآن کریم به دست آورد، یا بعضی اقسام را از آیهی که در اینجا استدلال کردن به دست می آید، بعض اقسام دیگرش از آیات دیگر به دست می آید. می فرمان به این که استشهاد و تأییدی در مفاتیح الغیب از این مطلب این چین عنوان کردن، استشهاد و تحقیقی. و در این استشهاد تأییدی می فرمان به این که نظر صاحب فتوحات این است که گاهی خدای سبحان با انسان بلاواسطه سخن می گوید. اگر واسطه بین متکلم و مستبع نباشد، اون تکلیم عین تفهیم است، اون کلام عین فهم است، اون مستمع عین مستفهم است و مانند آن. گرچه این حقایق مفهومند از یکدیگر جدان، ولی مصداقاً یکی هست. اگر خدای سبحان با واسطه بدون واسطه با بندش سخن گفت، فهم مستصحب کلام است، یعنی مصاحب کلام است، یعنی از کلام جدا نیست. این تعبیری که فهم از کلام جدا نیست، اهم مزان است که فهم عین کلام باشد یا ملازم کلام. و اما تصریح کردن گفتن فیکون و عین الکلام منه عین الفهم، در حقیقت خدا فهم میدهد، نه اینکه سخنی بگوید که انسان بعداً اون سخن را بفهمد. خود اون فهم مطلب کلام الله است، چون فهم عین مفهوم است، علم عین معلوم است وجودن، گرچه غیر معلوم است ماهیتن و مفهومن. چون علم عین معلوم است و اون معلوم کلام الله است و علم عین همون معلوم است، پس خدای سبحان کلام اللهش و فهمی که اعطا میکند یکی است. او که تکلیم میکند یعنی تفهیم میکند، او علم اعطا میکند. این حقیقت عقلی را میگویند کلام الله، این تعلیم و تفهیم را میگویند تکلیم، این تعلم و فراگیری را میگویند استماع و مانند آن. و اگر که اون که کلام عین فهم نباشد، مطلبی در ذهن القا شده است که انسان درباره او باید بیندیشد تا بفهمد، که فهم متأخر از صورت علمی و کلام باشد، اون کلام الله بلا واسطه نیست، کلام الله معلواسطه است. پس کلام الله دو قسم است، یا مل واسطه است یا بلا واسطه. کلامی که بلا واسطه باشد عین فهم است و از فهم جدا نیست. در اونجا سخن از تردید و شک معنا ندارد، زیرا در اونجا جا برای شیطنت و وسوسه نیست. نه وهم و خیال توان وسوسه را دارند، نه ابلیس توان وسوسه و تدلیه و اغوار را دارد، زیرا ابلیس حد اکثر تجردش در حد تجرد وهمی و خیالی است و وهم و خیال گرچه ممکن است در حریم عقل مشوب راه پیدا کنند، ولی در مقام عقل محض راه پیدا نمی کنند. لذا بندگان مخلص از گزنده وسوسه و اغوای ابلیس و نفس اماره مسئولند. اون مرتبه که بین خدای سبحان و انسان واسطه‌ای نباشد، جا برای خیال یا وهم نیست، جا برای ابلیس نیست که او راه پیدا کند و وسوسه کند. وقتی جا برای وسوسه نبود، پس باطل وجود ندارد. وقتی باطل وجود نداشت، شک هم وجود ندارد. وقتی شک وجود نداشت، انسان چیزی را که مشاهده می کند، مشاهدش همان و پذیرش و درکش همان. اصولا اونجا چیزی جز علم وجود ندارد، جهل در اونجا راه ندارد، قهرن شک هم در اونجا راه ندارد. صاحب فتوحات میگوید اگر کسی به این پایگاه نرسید، او کلام الله را بلا واسطه نچشید تا بداند طعم و مزه کلام الله چیست و چگونه کلام الله عین فهم است و تکلیم عین تفهیم است. ولی اگر خدای سبحان با انسانی مع الواسطه سخن گفت، حالا یا با حجاب سوری یا غیر سوری، به لسان نبی سخن گفت، به لسان دیگران سخن گفت، اینجا استماع کلام گاهی از فهم کلام جداست، گاهی فهم متأخر از استماع است و گاهی فهم هست گاهی فهم نیست. پس کلام مع الواسطه عین فهم است، کلام بلا واسطه عین فهم است و کلام مع الواسطه غیر فهم. و با این بیان میتوان اقسام سگانه کلام را هم اشاره کرد. این در سخن صاحب فتوحات هست که به همین آیه مبارکه سوره شورا اشاره میکنند، فرمان که به ما کامل بشر ان یکلمه الله او وحیا او من برای حجاب او یرسل رسولا فیوهی به ازنهی ما یشا انه علی حکیم. به این آیه هم اشاره میکنند و استشهاد میکنند، فرمان به این که خدای سبحان با سراح ممکن است با بشر سخن بگوید. اول وحی است که ظاهرش بلا واسطه است، که در اینجا فرشته یا نبی و مانند آن وساطت ندارند، نه حجاب سوری، نه حجاب معنوی، نه حجاب نظیر شجر، نه حجاب نظیر فرستاده الهی مانند جبرئیل و مانند آن، هیچ کدام نقشی ندارند و حضور ندارند. فقط خدای سبحان بلا واسطه با بندش سخن میگوید. در اینجا وحی همون کلام الهی است، همون فهم انسان است و مانند آن. و اما اگر از راه حجاب بود، ممکن است انسان کلام عین فهم نباشد، بعدن اون کلام را بفهمد و احیانا ممکن است درک نکند. این سخن را که محی‌الدین در فتوحات دارن، مطلب جالب توجهی دارن که با تفسیرهای دیگران فرق میکند. و اون مطلب شایان توجه این است که خدای سبحان با بشر از صلاح سخن میگوید. آیا منظور این بشر فقط انبیا و مرسلین و محدثین و امثال ذالک هم؟ یا بشر عادی را که کلمات الهی را به وسیله انبیا تلقی میکنند شامل اونها هم میشود؟ خدا فقط با انبیا از این صلاح، با یکی از این صلاح سخن میگوید به نحو منفصل مانعت الخلوف که اجتماع را شاید، یا نه با مطلق بشر؟ نوع مفسرین یا بعضی از مفسرین نظیر سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه می فرمان به این که منظور از این بشر خصوص انبیاید. خدای سبحان با انبیا از سر سخن می گوید، یا وحی است بلا واسطه، یا من ورای حجاب است نظیر اون چرا که خدای سبحان به موسی کریم ملغا کرد از ورای حجاب شجره، که گوینده خداست و وحی فرستنده خداست ولی من ورای حجاب است، یا نه به وسیله ارسال فرشتگان وحی را به قلب انبیا القا میکنند که پیک الهی به نام جبرئیل سلام الله علیه و مانند آن تنزل میکنند و وحی الهی را به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اعلام میدارند که کلام فرشته وحی است. اونگاه این فرشته را که خدای سبحانه ارسال کرد، فیوهی این فرشته به اذنهی، یعنی به اذن الله، ما یشاء الله، اون چرا که خدا می خواهد به اذن خدا، این فرشته به قلب رسول خدا صلی الله علیه و سلم وحی می فرستد. پس هیچ پیامبری کلام خدا را نمی شنود مگر از سرا یا وحی، یعنی بلا واسطه، که این بلا واسطه هم به نوبه خود کلام الله است و این استثناء متصل است و نمنقطع، چون بلا واسطه هم کلام خواهد بود و مستثنا متصل است. مع الواسطه هم یه کلام است، اون واسطه یا حجاب است یا نظیر فرشته است. فرق این دو حجاب آن است که در اون صورتی که واسطه حجاب باشد، دیگر اون واسطه موهی نیست، وحی فرستنده نیست. ولی اگر اون واسطه فرشته باشد، اون واسطه موهی است و وحی فرستنده است. لذا فرمود او وحیان او من وراء حجابن او یرسل رسولن فیوهیه به اذنهی، فیوهی به اذنهی ما یشاؤو، یعنی فیوهی اون رسول به اذن خدا چیزی را که خدا بخواهد. اما سخن صاحب فتوحات این است که او یرسل رسولن، این با انسان خدای سبحان که سخن میگوید، یا بلا واسطه است یا من وراء حجاب است یا با ارسال رسول است، این رسول اعم از رسول فرشته، رسول سماوی باشد نظیر فرشتگان، یا رسول ارضی باشد نظیر انبیاء علیهم السلام، که فرشتگان مثلا بر انبیاء و انبیاء بر امت وحی را و کلام الله را ایحاء کنند. و در حقیقت متکلم خداست، مکلم خداست، گوینده خداست، اینا مجاری کلام الله هم، یا بلا واسطه خدا سخن میگوید، یا من وراء حجاب سخن میگوید، یا به ارسال رسول. این ارسال رسول دو اسم است، یا پیک سمایی اسم زیر فرشته جبرئیل سلام الله علیه، یا پیک ارضی اسم مثل خود پیامبران الهی، که این پیامبران را هم خدای سبحان ارسال میکند به طرف امت. این امت بشری هستند که خدای سبحان از راه ارسال رسول با اونها سخن میگوید. اونگاه این آیه مبارکه و این احد من المشرکین استجاره که فعجر و حتی یسمع کلام الله، این را به عنوان شاهد ذکر میکند که اون که را هم که انسان میشنود کلام الله هست. فرمود فعجره، یعنی به او مهلت بدید تا او کلام خدا را بشنود. ثم ابلغه الی مأمنه، معلوم میشود اون که را که رسول خدا ابلاغ میکند کلام الله هست، و کلام الله هم به وسیله ارسال رسول بوده است. پس قرآن را که رسول خدا تلاوت می‌کرد کلام الله بود، و مستمعین که قرآن را می‌شنیدند کلام الله را می‌شنیدند و این وحی الهی را می‌شنیدند، منتها از راه ارسال رسول، یک حجاب ظاهری است و حجاب عرضی. و اون چه که سخن صاحب فتوحات را می‌تواند تأیید کند و بگوید به این که سلسله کلام الله تا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قطع نمی‌شود، بلکه به سایر عباد صالح هم میرسد. بندگان صالحی که از لبان مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کلام الله را میشنوند، در حقیقت حلقه نهایی کلام الله همین خواهد بود که به قلب بندگان صالح میرسد و به اسماء عباد صالح میرسد. اینطور نیست که وحی با آمدن به قلب رسول خدا صلی الله علیه و سلم منقطع باشد و از اون به بعد دیگه وحی نباشد، بلکه از اون بعد هم تتمه کلام الله هست، تتمه حلقات سلسله کلام الله هست. لذا قرآن کریم به انسان ها خطاب کرد، انا انزلنا الیکم نورا مبینا، یعنی این نور مبین، این قرآن که تجلی حق است و کلام الله هست، از اون مبدأ لدن به حکیم تنزل کرد و تجلی کرد و تنزل کرد و تجلی کرد و آمد، نزل به روح الامین و علی قلبک لتکون من المنذرین، و از اونجا هم تنزل کرد و تجلی کرد تا به دلها و اسماء شما رسید که انا انزلنا الیکم نورا مبینا. پس انسان صالح و عبد شایسته وقتی وحی را که قرآن را تلقی می کند در حقیقت حلقه نهایی وحی است، حلقه نهایی کلام الله است. و اگر چنونچه به تعبیر سید الاستاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه تبلیغ را ایها نگویند و تبلیغ رسول خدا را وحی ندانند، شاید بتوان از آیه مبارکه سوره و نجم استشهاد کرد و استشمام کرد که تبلیغ هم به نوبه خود وحی است. اگر مبلغین افراد عادی باشند تبلیغشون و ایها نیست، ولی اگر مبلغ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشد تبلیغ او به نوبه خود ایهاست. زیرا در اوائل سوره نجم فرمود ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، یعنی او از روی هوا و مل سخن نمیگوید، دعوتش و دعوایش، تبلیغش و رسالتش همه و همه شؤون دینیش وحی الهی است. ما ینطق عن الهوى ان هو، یعنی اون منطوق الا وحیی که یوها، یعنی وحیی است که به طرف او ایها میشد و او این وحیی که به طرف او ایها شده است برای شما بیان میکند، و در حقیقت نطق او حلقه نهایی وحی است، نه اینکه حلقه نهایی وحی قلب او باشد، بلکه افق لب او هم به نوبه خود مجرای وحی است، افق لب او هم به نوبه خود افق ایها است. آخرین حلقه ایها افق لب مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که او دارد ایها می کند، دارد وحی را ابلاغ می کند، دارد وحی را می رساند و مانند اون. اگر چون که انا انزلنا الیکم نورا مبینا و یا ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها توانست نظر صاحب فتوحات را تأمین کند، خب اون نظر اولاست، و اگر اون نظر را تأمین نکرد نظر سیدان استاد رضوان الله علیه مرحوم طباطبایی اولاست که خدای سبحان با بشر عادی سخن نمیگوید، با انبیا سخن میگوید، منتها کلام خدا با انبیا به یکی از انهای سگونه است به نحو معانت الخلوف که اجتماع را شاید ممکن است رسولی هم بلاواسطه مطلب را درک کند، هم منبر حجاب درک کند، هم با دریافت وحی از یک فرشته‌ای به حقیقت وحی راه پیدا کند و مانند آن. حالا یا در یک وحی با سه دید یا در سه مطلب در سه مقطعه، اینها همه و همه شؤون کلام الله هست. البته در قیامت که پرده برداشته می شود خدای سبحان با یک عده سخن می گوید و با عده سخن نمی گوید، یک عده را می نگرد با نظر تشریفی، یک عده را نگاه نمی کند با نظر تشریفی، با اینکه ان الله بکل شیء بصیر است. در باری عده فرمود لا ینظر الیهم یوم القیامه یا لا یکلمهم الله یوم القیامه، معلوم می شود با عده در قیامت خدا سخن میگوید. این ما کان لبشرین اگر عمومیت داشته باشد دنیا و آخرت همه را شامل میشود، اونجا هم باید گفت به این که افراد عادی از شنیدن کلام الله محرومند، به این امریست دشوار و شاید ظاهرا سخن صاحب فتوحات اولا به نظر برسد. علی حال در طی این استشهاد تأییدی بیان شده است که اونجا که کلام بلا واسطه است کلام عین فهم است، اونجا که مع الواسطه است اونجا احیانا فهم متأخر است. اگر چونجه مع الواسطه باشد ممکن است فهم ملازم باشد، نه عین کلام، گرچه منفک نیست ولی ملازم هم است و عین او نیست ولی از او جلو هم نخواهد بود. و اما وقتی که حلقه وحی به پایان رسید، به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید و رسول خدا خواست با امتش در میان بگذارد، از اون به بعد دیگر تکلیم الهی نیست، از اون به بعد دیگر تفهیم نیست، از اون بعد به صورت یک تقلید در می آید. امت تقلیدن سخنان را از معصوم سلام الله علیه تلقی می کنند، ولی معصوم سلام الله علیه هرگز تقلیدن از جبرائیل یا مبادی دیگر وحی را دریافت نمی کند. این مطلب هم باید اینجا مطرح بشود که صدر و متعلهین بفرماین ف فرق است بین تلقی امت کلام را از رسول خدا صلی الله علیه و سلم و بین تلقی رسول خدا صلی الله علیه و سلم کلام را از جبرئیل مانند آن. مسئله ارسال رسول این طور نیست که یک پیامی را به یک پیک بدهن، بعد به این پیک بگوین این پیام را بفلان زید ببر، بفلان زید برسان. معنای تکلیم الهی یا ارسال رسول این نیست که یک کتاب را به دست جبرئیل سلام الله علیه بدن، بعد بگن این کتاب را به زید برسان، به فلان پیامبر برسان. یا یک پیامی را شفهن و شفاهن به او برسان، به او بگوین بگوین این پیام را به او برسان که خود او نداند که چه خبر است. و یا گیرنده کلام خدا را نشنود، بلکه از باب تشبیه معقول به محسوس این مجاری وسطا به عنوان حجاب یا به عنوان پیک وحی نظیر سفر کرام و کرام برره و سفر طاهره و مانند آن و عیدی سفر کرام برره یا متاع سم امیر و مانند آن، اینا کانال عبور وحیان، اینا مجرای گذر وحیان. مثل آن است که یک گوینده از یک میکروفون و یک بلنگو و سیم بلنگو و مانند آن استمداد کند، از این کانال و از این مسیر و از این مجرا و معبر حرفش را به دورترین مستمع برساند. اون دورترین مستمع گرچه سخن را ضعیف می شود و نازل دریافت می کند، اما سخن گوینده است، مرحله رقیقه کلام گوینده است. برخلاف آن است که انسان به یک کسی پیغام بدهد بگوید این پیام را شما به زید برسان، که اون زید دیگر آهنگ گوینده را نمی شنود، کلام گوینده را تلقی نمی کند، با گوینده تماس مستقیم ندارد، بلکه پیام را از پیک تلقی می کند و مانند آن. در مسئله وحی اون چه که به نام متاع سمع امین است، اون چه که به نام بعیدی سفر کرام برره است، همه و همه مجاری وحیان، کانال کلام الهیان که تا دورترین نقطه صدای حق می رسد، تا دورترین نقطه کلام حق تلقی می شود و اون که در صف نعال قرار گرفته است ولو رقیق ترین مرحله کلام باشد کلام الهی را تلقی می کند. اصولا معنای ارسال این است، معنای اعظام انبیا و فرستادگان الهی این است. قهرن مستمع کلام الله را تلقی می کند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این چنین نیست که کتابی را دربسته یا پیامی را سربسته از پیک وحی تلقی کرده باشد، بلکه پیک وحی به نام جبرئیل سلام الله علیه یا دیگر مسئولان این وحی همه و همه مرائی کلام الله هن، کانال عبور کلام الله هن که گوینده در حقیقت خداست و شنونده بنده خدا و این فرشتگان مجاری کلام الله هم. قهرن آمیخته با تحقیق و فهم خواهد بود، دیگر سخن از تقلید نیست. لذا فرمود مبادا بپندارید که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کلام را از جبرئیل علیه السلام تلقی میکند اونطوری که یک شخص پیام را از پیک تلقی میکند که یک تقلید محض بیش نباشد، یا اونطوری که انسان‌های عادی کلام را از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تلقی می‌کنند که با تحقیق همراه نیست، با تقلید آمیخته است. زیرا علم تقلیدی علم اصیل و علم راستین نیست و این رو سماع حقیقی نمی‌گویند. تقلید تحقیق نیست، تحقیق آن است که انسان با فهم کلام را درک کند، نه با ایمان به غیب. ایمان به غیب می شود که از فهم و از برهان و از یقین، یقین علمی و شهودی مجزا و جدا باشد و در حقیقت ایمان به غیب است نه ایمان به شهادت و هم به مشهود. و اما انسان چیزی را که می فهمد ایمان به مشهود دارد نه ایمان به غیب، تحقیقا می داند و می پذیرد و ایمان بیاورد تقلیدن. در اینجا روشن شده است که کلامی که رسول خدا تلقی می کند غیر از آن است که امت از رسول خدا تلقی می کند. البته باید قبول کرد که اینها تفاوت دارند، اما ممکن است تفاوتشون به شدت و ضعف باشد، نه تفاوت جوهری. یعنی اونچرا که امت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تطلق میکنن رقیقه کلام الله باشد، چه این که رسول خدا صلی الله علیه و سلم مراحل وسطا را مع الواسطه درک میکند، مراحل عالیه که حقیقت کلام الله هست بلا واسطه درک میکند، که انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. اونجا که خدای سبحانه فرمود انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، معلوم میشود اونجا که سخن از عبری و عربی و تازی و پارسی نیست و لد الله هست، اونجا هم کلام الله هست و نازل ترین مرحلهش که مرحله رقیقه اوست و در کسوت لفظ در آمده است و شده عربی، اون هم کلام الله هست که فهمود ما او را عربی کرده ایم، انا جعلناه قرآن عربی لعلکم تعقلون. معلوم می شود از این مرحله عربی بودن که یک مرحله اعتبار است تا مرحله لد الله که حقیقت محض است، همه و همه کلام الله هستند و اون چه در این مسیر قرار دارد کانال پیک وحی الهی است و شنونده کلام الله را میشنود. شاید این جمله که گفتن ادب تلاوت آن است وقتی شنیدید کسی میگوید یا ایها الذین آمنو بگویید لبیک، ادب تلاوت نشون میدهد که گوینده خدای سبحان است و همکنون انسان مستمع است و این جدش وقتی متمشی می شود که انسان خود را مستمع بیابد و خدای سبحان را بالفعل متکلم بداند و این کلام را از خدای سبحان تلقی کند. این هم البته به عنوان شاهد به عنوان تأیید خواهد بود. منظور آن است که در تفسیر آیه کریمه ما کان لبشر ان یکلمه الله دو نظر است، یک نظر از آن صاحب فتوحات و هم فکرانش، یک نظر از آن دیگران است که مرحوم علامه طباطبایی هم در بخش این دیگران قرار گرفته است. بسم الله الرحمن الرحیم. جلد هفتم صفحه 8. استشهادون تأییدی به من ما یعید و ما ذکرنا انهو قال صاحب الفتوحات المکیه. این حرف را محیدین در باب 366 جلد سوم صفحه 334 بیان کردن. اصولا باب 366 برای این مفتوح شده است که وزرای بقیت الله ارواح من سواه و فداه را مشخص کند. نوشته است الباب و سادس و ستون و سلاسمه فی معرفت منزل وزراء المهدی علیه السلام از ظاهر فی آخر الزمان الذي بشر به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و هو من اهل البيت. اونگاه می فرماید به این که اعلم ایدن الله ان لله خلیفتن یخرجو و قدم تلعت الارضو جورن و ظلمن فیملوها قسطن و عدلن لو لم یبقی من الدنیا الا یوم واحد تول الله ذالک اليوم حتی یلی هذا خلیفتو من عترت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم من ولد فاطمه علیها السلام یواطئ اسمه اسم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جده الحسن ابن علی ابن ابی طالب. همه این خصوصیاتی را که برای از بقیت الله ارواحنا فدا هست در این فتوحات آمده. یواطئ بین الرکن و المقام یشبه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فی خلقه به فتح خا و ینزل عنه فی الخلق بذم خا یا ینزل علیه نازل منزله اوست در خلق و شبیه اوست در خلق و ینزل عنه فی الخلق بذم خا لانه لا یکون احد مثل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی اخلاقه و الله یقول فیه و انک لعلی خلق عظیم. احدی همانند اخلاق رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نخواهد بود مگر اینکه حضرت مهدی سلام الله علیه که منزل است منزله رسول خدا تلازم. اونگاه در همون صفحه 327 می‌فرمایند به این که از جلد سوم وقتی حضرت قیام کرد فیوسلی به ناس یعوم الناس به سنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به همون روش پیامبر امام مردم می‌شود، یک سرس صلیب و یک تل خنزیر و یک بزر الله تعالی المهدی علیه طاهرن متحرن فی زمانه یقتل السفیانی، همه این خصوصیات را ذکر می‌کند. اونگاه این شعرها را یاد می‌کند: الا ان ختم الاولیاء شهید و عین امام العالمین فقید هو سید المهدی من آل احمد علیه السلام هو سید المهدی من آل احمد هو صارم الهندی حین یبید هو شمس یجلو کل غم و ظلمت هو الوابل الوسمی حین یجود اوصاف است بقیت الله را ذکر میکند تا اینکه در صفحه 329 میرسد به اینجا که میفهمد فهو و القرآن نو اخوان کما ان المهدی علیه السلام و سیف و اخوان. در اون قسمت میفرماید به اینکه و اما ختم الولایت المحمدیه صلی الله علیه و آله و سلم فهو اعلم الخلق بالله لا یکون فی زمانه ولا بعد زمانه اعلم بالله، از او کسی اعلم نیست، اعلم بالله و به مباغ الحکم من فهو و القرآن اخوان کما ان المهدی و السیف اخوان. اونگاه این مسئله کلام را در صفحه 332 و صفحه 333 و صفحه 334 مشروحاً بیان میکنن. در صفحه 332 مطلبی که درباره این آیه مبارکه هست ذکر میکنن و در صفحه 334 همین عبارتی که الان به عنوان استشهاد تأییدی مرحوم صدر متعالی نقل میکنند بیان میکنند. پایان صفحه 334 جلد سوم عبارت فتوحات این است که فإن الحق اذا کان هو المکلم عبده فی سره بارتفاع الوسائط فإن الفهم یستسهب کلامه منک فیکود عین الکلام منه عین الفهم منک لا یتأخر عن فإن تأخر عنه فليس هو كلام الله ومن لم يجد هذا فليس عنده علم بكلام الله عباده فإذا كلمه بالحجاب السوري بلسان نبي او من شاء الله من العالم فقد يسحبه الفهم وقد يتأخر هذا هو الفرق بينهما وأما الأرزاق المحسوسة فإنه لا حكم له فيها إلا في بقية الله كبحث جداوي. بنابراین اون چرا که مرحوم آخون اجازه اش میکند در باب 366 فتوحات جلد سوم صفحه 334 این مطلب آمده است. خب در اسفار عبارت این چین است: به من ما یعید و ما ذکرنا انه آل صاحب الفتوحات المکیه اذا کان الحق هو المکلم عبده فی سرهی، اگر متکلم خداست و مستمع انسان است در درون با انسان سخن میگوید به ارتفاع الوسائط هیچ واسطه‌ای بین متکلم و مستمع نیست، کان الفهم یستسهب کلامه، فهم در صحبت کلام است، مصاحب کلام است. این تعبیری که فهم مصاحب کلام است شاید اون قسم دوم از اقسام سگانه کلام را نشون بدهد، اما این جمله که فرمود فیکون عین الکلام منه عین الفهم منک لا یتأخر عن، این نشانه آن است که منظور قسم اول است که کلام او فهم شماست، مثل ایجاد او وجود شماست، مثل کن همون یکون خواهد بود. اگر به خدای سبحان نسبت داده شد می شود تکلیم و اگر به انسان نسبت داده شد می شود فهم به استماع. فإن تأخر عنه، اگر فهم از کلام متأخر شد اون کلام بلا واسطه نیست، کلام مع الواسطه است، فلیس هو کلام الله، اونجا جا برای احتمال خلاف نیست. سخن لطیفی را مرحوم سبزواری از بعضی عرفا نقل می کند که منظور ابن عربی از این کلام ظاهرن هم اون خاطرات شهودیه باشد، نه کلیات عقلیه و علوم حصولیه. اصطلاحاً پیش اهل سلوک خاطرات به چهار قسم تقسیم می شود. یک قسم ربانی است که او را نقر خاطر می نامند، که او هرگز خطا بردار نیست و سلطه بر وهم و خیال از اون کلام مشهود است. اون خاطری که بر هر وهم و هر خیال سلطه دارد، او نقر خاطر است و کلام الله است و خطا ناپذیر، او را کلام ربانی می گوید. قسم دوم ملکی است که مربوط به فعل خیرات است و او را الهام می نامند و هو الباعث و علی مندوب او مفروض. گاهی انسان انگیزه انجام واجب یا مستحب را پیدا می کند، این در حقیقت الهام فرشته هاست که انسان را به طرف انجام واجب و مستحب فرا می خواند. قسم سوم کلام نفسانی است که از او به حاجس و حواجس یاب می کنند، که سخن از حضور نفسانی در اون کلام مطرح است. قسم چهارم خاطره شیطانی است که او را وسواس می نامند و این همان است که انسان را به مخالفت حق دعوت می کند، چون از شیطان و یعدکم الفقر و یعمرکم بالفحشا. اما در مباهات روشن نیست که انسانی که انگیزه کار مباهی دارد منشأ دعوت به کار مباه چیست. لذا فرمودند این مباهات را که انسان انجام می دهد، معیار این که این مباهات انگیزش ربانی یا ملکی است یا نفسانی یا شیطانی، ببینند در انجام این کار مباه حظ نفس و مخالفت نفس مطرح است یا جلب رضایت نفس و موافقت نفس. اگر اون کار مباهی که مخالفت نفس در اون مطرح است، معلوم می شود این کار مباه به قسم اول و دوم یعنی خاطری ربانی یا خاطری الهام و ملکی نزدیک است، و اگر موافقت نفس در اون مباه مطرح است، معلوم می شود این به قسم سوم و چهارم نزدیکتر است، یعنی به حاجس نفسانی یا وسوسه شیطانی نزدیکتر است. و انسانی که نقی القلب باشد توان تشخیص این خاطرات را دارد، چون این تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، انسان قدرت فرق را دارد، هم میتواند حقایق بیرون را خوب شناسایی کند، هم خاطرات درونی خود را بررسی کند که از کدام یک قسم از اقسام چهارگانه است. فإن تأخر عنه فليس هو كلام الله. و من لم یجد هذا، اگر کسی این ذوق را نداشته باشد که کلامی را تشخیص بدهد که این فهم باشد، فلیس اندهو علمون به کلام الله عبادهو، اون نمی داند کلام الله چیست. خدا بلا واسطه با انسان ها سخن می گوید، یعنی که معیار اون شن کلام را نمی شناسد. و اگر کلامی معل واسطه بود، ممکن است که فهم از خود کلام متأخر باشد. فعضا کلمهو، یعنی اگر خدا بنده ای را مخاطب قرار داد، بالحجاب سوری، بلسان نبی او من شاء الله من العالم، فقد یسحبه الفهم و قد لا یسحبه و یتأخر عن. اگر خدای سبحان با لسان فرشته بر انسان عادی فیضی نازل کرد و با انسان عادی سخن گفت، یا بر رسول خدا به وسیله فرشته سخن گفت، اونجا فهم هست ولی متأخر از فهم است. گاهی هم اصلا ممکن است فهم نباشد، در صورتی که گوی شنونده انسان متعارف و عادی باشد، نه نبی معصوم. زیرا نبی معصوم حواجسی ندارد و وساوسی ندارد، و اگر فهم عین کلام نبود بالاخره ملازم کلام است. و اما دیگران در اثر حواجس و وساوسی که دارن، ممکن است کلام الله را بد بفهمن. همون اون وساوس درونی یحرف الکلمه عن مواضعه باشد، یعنی کلام الله را که خدای سبحان به وسیله حجاب سوری به قلب او القا کرده است، بداندیشی او و بد عملی او باعث تحریف کلام الله باشد. فقد یسحبه الفهم و قد لا یسحبه و یتأخر عن. هذا هو الفرق بینهما، یعنی بین کلام بلا واسطه و کلام معل واسطه. و فیه اشارتون الى ضروب حیث قید فی القسم الاخیر الواسطه بالحجاب سوری. این تقسیم که فرمود به حجاب سوری نشانه آن است که گاهی حجاب سوری است گاهی غیر سوری، و این تقسیم هم باز در خود کلمات محی الدین آمده است. اینطور نیست که تقسیم حجاب به سوری و غیر سوری از آن مرحوم صدر المتعلهین باشد، در همون صفحه 332 مشابه این مطلب هست. می فرمون هر کس این چیزی نیست که با حجاب اگر کلام الله را درک کرد بتواند این تجلی را خوبی احساس کند. و فیه اشارتون الى ضروب حیث قید فی القسم الاخیر الواسط بالحجاب السوری، معلوم میشه حجاب سوری داریم جای معنوی. فل کلام الهی اما امریون، یعنی بلا واسطه که قسم اول است، او به واسطه حجاب معنوی او حجاب سوری. این سخن محی الدین بود. مرحوم آخون فهمد که فل یدرک قوره در مفاتیح وقتی به اینجا رسید میگه انتها. فل یدرک قوره ولیز ان حسن تورهی اقول ایزن ولل اشارت الى هذه الظروب ثلاثه وقع من کلامه سبحانه و تعالی سقال و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. تتمه آیه مبارکه این است که فیوهی به اذنهی ما یشاء انه علی حکیم، یعنی فیوهی اون رسول به اذن خدا چیزی را که خدا بخواهد، چون خدا علی نمیتوان به پای سخن او نشست، چون حکیم است با این مجاری فیض کلامش را به اسماء انسان ها میرساند. عمده تفاوت اون دو برداشت است که آیا منظور از بشر خصوص انبیایان یا مطلق انسان ها، زیرا اگر منظور از یرسل رسولان فیوهی به اذنهی ما یشاءو خصوص جبرئیل و مانند اون باشد، منظور از این بشر خصوص پیامبر است. ولی اگر اون یرسل رسولان اعم از رسول آسمانی و فرشتگان باشند و رسول زمینی و انبیا باشند، معلوم می شود خدای سبحان گاهی وسیله فرشته گاهی وسیله انبیا که رسول او هستند با انسانهای عادی هم سخن بگوید، اونگاه اون بشر اعم از پیامبر و غیر پیامبر است. فالوحیو عبارتون، اون که قسم اول است که فرمود ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا، که این استثناء متصل است و وحی کلام خداست و بلا واسطه هم هست. فالوحیو عبارتون عن الکلام الحقیقی اولی ضروری الذی یکون عین الکلام مقصودا اصلیا و غایتا اولیه، همونطوری که در علوم حصولیه یک سلسله مفهومات نظری است و یک سلسله مفهومات بدیهی، نظری را با بدیهی میفهمند، در علوم شهودی هم به شرح ایزن یک سلسله کلمات شهودی هم که اولیند و ضروریند شک بردار نیستند به مالاره بفیهند، یک سلسله از مشهودات هستند که احیانا انسان ممکن است در اون زمین شک کند که با کلمات اولیه و ضروریه، یعنی مشهودات اولیه و ضروریه که ریب بردار نیستند، باید سنجیده بشوند و با اون میزان و با اون معیار حق و باطل اونها مشخص بشوند. فالوحیو که قسم اول است عبارتون عن الکلام الحقیقی نه کلام اعتباری، الاولی است نه ثانوی، از ضروری است چون شبهه بردار نیست، یعنی ضروری در عالم مشهودات نه ضروری در عالم مفهومات. برای عرفا هم یک سلسله مشهودات میزان هست که مشهودات ثانویه را با اون مشهودات اولیه میسنجند. اولی ضروری الذی یکون عین الکلام مقصودا اصلیا و غایتا اولیه، کلام برای چیزی نیست، خود اون کلام مقصود است چون خود شهود است، خود معرفت است، امر عملی نیست، به عمل بنشیند، فوق عمل است، مراحل نازله او به عمل بنشیند نه خود او. و ثانی که من برای حجاب باشد اشارتون الی کلام من یکون واردن به واسطه حجاب معنوی، که انسان در پشت پرده نور کلام الله را میشنود، متکلم خداست نه اون حجاب، مکلم و موهی خداست و نه اون حجاب، اما من ورای حجاب میشود. این که در مولاد شعبانی آمده است فانر ابصار قلوبنا بزیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجوب النور و تصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقه به عز قدسک، یعنی اون توفیق را به ما بده که ما از این حجوب نور هم بگذریم. اون که انسان من وراء این حجوب نور میشنود کلام الله است، موهی کلام الله است، متکلم خود الله، موهی الله است، متکلم الله است، نه اون حجاب. ولی وقتی انسان من وراء حجاب میشنود قهرن دقیقه خواهد بود، نه حقیقه. و یکون المقصود شیئا آخر، که به وسیله این کلام اون مقصود پیدا می شود، منتها اون مقصود که چیزی دیگر است ملازمه با این کلام است، از اون منفک نیست. یک دفعی فی حصوله نفس الکلام، مقصود چیزی دیگر است یا تحقق اون چیزی دیگر، نفس این کلام کافی است. لکون این مقصود من اللوازم غیر المنفک. پس چه در قسم اول چه در قسم دوم، فهم از کلام منفک نیست. فی کل من از ضربینه، چه در ضرب اول چه در ضرب دوم، یکون الفهم غیر منفکن از کلام، سوا ان کان این فهم عیناً، یعنی عین کلام باشد کما در قسم اول، او لازمند یا ملازم کلام باشد کما در قسم دوم. و طاعت او لازمتون سوا ان کان الاستماع نفس طاعت کما در قسم اول، او مستلزمها مستلزم طاعت باشد کما در قسم دوم. اما قسم سوم که فرمود او یرسل رسولا، اشارتون الى عدن الکلام و هو نازل الى اسماء الخلائق و آذان الانام و واسطه الملائکه و الناس من الرسول. عبارت مرحوم صدر المتعلم موافق با صاحب فتوحات است، ولی سیدنا استاد رضوان الله علیه این کلام سوم را هم مخصوص انبیا میداند، چون میفرماد به این که او یرسل رسولا به این جمله بعدی تقیید شده است که او یرسل رسولا فیوهی اون رسول به اذنهی، یعنی به اذن الله، ما یشاءو، یعنی ما یشاء الله را. و چون تبلیغ انبیا نسبت به امت را وحی ایها نمیگویند، پس این یرسل رسولا رسول ظاهری مراد نیست، همون فرشته مراد است. ولی صاحب فتوحات به صدر المتعلهین هر دو نظرشون آن است که این یرسل رسولا عام است، مطلق است. و الثالث اشارتون الى عدن الکلام و هو نازل الى اسماء الخلائق و آذان الانام، یا به واسطه الملائکه کمان که برای انبیا هست، و احیانا فرشتگان با توده مردم ممکن است سخن بگویند. البته اون سخن تشریعی است که از آن انبیاست ولا غیر، اما سخن تکوینی، ولایت های تکوینی، راه ولایت همواره به چهره انسان ها الى یوم القیامه باز است. الذین قال ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. این مخصوص حال احتضار نیست، گرچه در اونجا ظاهرتر هست و روایت اونجا را تعیین کرده است، ولی این در حقیقت بیان اظهر المصادیق است، مخصوص حال احتضار نیست. فرشتگان با انسان سخن میگویند، کلام الله را ابلاغ میکنند به واسطه الملائکه و الناس من الرسول. در این قسم سوم فیمکن فیه الانفکاک عن الفهم، ممکنه خوب بفهمن ممکنه خوب نفهم، این یک. در بعد عقل نظر، در بعد عقل عملی هم فی تلقو فی المعصیت و طاعت و الاباء و القبول، ممکنه بعد از فهم تو عمل بکنن یا عمل نکنن. ولی در قسم اول و قسم دوم کلام یا عین فهم است یا ملازم فهم، و کلام یا عین اطاعت است یا ملازم اطاعت، چه در بعد عقل نظر چه در بعد عقل عمل عینیت یا تلازم هست. و اما اینجا چه در بعد عقل نظر چه در بعد عقل عمل، نه عینیت هست و نه تلازم. فید تبدعو فی المعصیت و طاعه و الاباء و القبول، فهم یا حبیبی هازا فینهو زو و اهل الله. اون که این معارف را بفهمد از حیات طرفی بسته است، اون که مثل ما از این معارف سهمی ندارد، او از حیات معقول طرفی نبسته است. رزقنا الله و ایاکم انشاءالله. اونگاه می فرمد و ایاکم تظنن ان تلقی النبی صلی الله علیه و سلم کلام الله به واسطه جبرئیل و سمائهی من کستماعی که من النبی صلی الله علیه و سلم. مبادا خود را چون پیامبر بدانید و مبادا پیامبر را چون خود بدانید. اگر پیامبر کلام را از رسول تلقی می کند، غیر از آن است که شما از پیامبر تلقی می کنید. شما مقلد اوید و او خود محقق است. او مقلد جبرئیل نیست که یک جا جبرئیل پیکی باشد نام رسان و خود جبرئیل نداند در اون نامه چه خبر است، و یا اگر پیامی را رسوند رسول خدا از او دریافت بکند و مبدع واسطه ها را نبیند. این چنین نیست. و ایاک انت تظن ان تلقی الوحی نبی صلی الله علیه وسلم کلام الله به واسطه جبرئیل و سماع رسول خدا از جبرئیل کاستماع که من النبی است که تقلیدی است و علم حصولی است و قرار دادی است و مانند آن، زیرا جبرئیل به قلب نازل می شود، نزل به روح الامین و علی قلبی که اول قلب می یابد بعد سمع می بیند و بصر می شنود. او تقول ان النبی صلی الله علیه و سلم کان مقلدا لجبرئیل، یا بپندارید که رسول خدا مقلد اوست و هرچه که رسول خدا میگیرد تقلیدی است، همونطوری که امت مقلد پیامبر است، کل امت النبی صلی الله علیه و سلم میشه نیست. هیهات این هازا من زاد، امت مقلد است، رو علوم حصولی و قرار دادی چیز دریافت میکند، اما اونجا جا تقلید نیست. همان نوعان متباینان تلقی امت از نبی در محور حصول است، در محور اعتبار و قرار داده است. تلقی رسول خدا از جبرئیل در محور تکوین است، در محور حقیقت است. و تقلید لا یکون علما اصیلا ولا سماعا حقیقیا ابدا. تقلید علم است نه علم، تقلید سماع است نه سماع، تقلید معرفت است نه معرفت، تقلید استماع است و نه استماع و مانند آن. این که فرمودن همان نوعان متباینانه، یعنی از نظر اینکه یکی حقیقی است و دیگری اعتباری، یکی کلام حقیقی است دیگری اعتباری، که در بحث‌های قلب فی الجمله اشاره شده است. والحمد لله رب العالمین.